أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث احکام خانواده رو در این جلسه با بیان احکام ازدواج با غیر مسلمان ها ادامه می دهیم. هرچند بسیاری از این احکام ممکن است برای بسیاری از مسلمانان که در کشورهای اسلامی زندگی می کنند مبتلا به نباشد، اما برای افرادی که در کشورهای غیر مسلمان زندگی می کنند یا در رفت و آمد هستند، با برخی از این احکام ممکن است روبرو بشوند. دانستن چنین احکامی برای اونها لازم و ضروری هست. بنابراین در بحث ازدواج با کفار چند نکته مطرح هست. یک مرتبه هست که زن مسلمان می خواهد با شخص کافر ازدواج کند و یک مرتبه هست که مرد مسلمان می خواهد با زن کافر ازدواج کند. دانستن هر دو لازم هست. اساساً به صورت کلی می توان گفت که یک زن مسلمان نمی تواند به ازدواج شخص کافر در بیاید. به هیچ صورت این جایز نیست. اما در این که مرد مسلمان هم نمیتواند با زن کافر ازدواج کند یا نه، در اینجا تفصیلی وجود دارد که به این تفاصیل میپردازیم. مرد مسلمان هم نمیتواند با زن کافر غیر کتابی به صورت دائم ازدواج کند. خب کتابی و غیر کتابی تفاوتش در این است که کافر کتابی به کسی گفته میشود که معتقد به ادیان آسمانی مثل یهودیت و مسیحیت هست، اما کافر غیر کتابی کسانی هستند که معتقد به هیچ یک از ادیان آسمانی نیستند، بت پرستند، کمونیستند و کاملا اشخاص بیدین. امثال اینها گفته می شوند کافر غیر کتابی. بنابراین یک شخص مسلمان، یک مرد مسلمان نمیتواند با زن کافر غیر کتابی به صورت دائم ازدواج کند و به احتیاط هم ازدواج دائم با زنهای کافر اهل کتاب هم ممنوع هست، بنابر فتوای اکثریت فقهای عظام، که به صورت دائم نمیشود یک مرد مسلمان با زن کافر کتابی، با یک زن مسیحی، با یک زن یهودی ازدواج کند. اما در این که به ازدواج موقت یا صیغه یک شخص مسلمان میتواند با زن اهل کتاب مثل زن مسیح و یهودی ازدواج کند یا نه، در اینجا تقریباً به فتوای اکثر ازدواج موقت با اونها جایز هست. پس دانسته شد که یک زن مسلمان جایز نیست که با کافر ازدواج کند، حالا چه عقد دائمی باشد یا عقد موقت، و کافر هم فرق نمی کند که کافری اصلی حربی باشد یا کتابی باشد یا مرتد ملی و مرتد فطری باشد، هر کدام اینها باشد برای زن مسلمان جایز نیست با چنین شخص ازدواج کند. و از طرف هم گفته شد که برای مرد مسلمان نیز جایز نیست که با غیر از زن کتابی از بقیه اصناف کفار و با زن غیر کتابی ازدواج کند. ازدواج مرد مسلمان با زنانی که مرتد فطری هستند یا مرتد ملی هستند نیز جایز نیست. اما گفته شد که زن کتابی یهودی باشد یا مسیحی، اینجا قول مشهور این است که ازدواج دائم با او ممنوع است، اما ازدواج موقت با او جایز است. و در ازدواج با زن مجوسی که آتش پرست هست، تقریبا احتیاط رو همه بر این دانستن که ازدواج دائم با زن مجوسی ممنوع هست و مرد مسلمان نمیتواند با زن مجوسی ازدواج کند. البته در ازدواج موقت جایز دانسته شده است. اما یک از گروه هایی که به اونها سابعین گفته میشوند بیان داشتن که به دلیل اینکه اعتقاد و باورهای اونها برای ما مشخص نیست، ازدواج با اونها نیز اشکال داره. اگر معلوم باشد که این سابعین که ستاره پرست نیز به اونها گفته می شود جزء مسیحیان هست، خب احکام اهل کتاب بر اونها بار می شود. اما اگر باورهای اونها غیر از مسیحی باور دیگری باشد، قطعا شامل مسیحی ها نخواهد شد و حکم جداگانه خواهند داشت. مسئله دیگر این است که برای زن مؤمن جایز نیست که با شخص ناسبی که علناً عداوت و دشمنی با اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را اظهار می‌کنند، و همچنین زن مسلمان نمی‌تواند با شخص غالی که به الوهیت یا به نبوت اهل بیت علیهم السلام و مخصوصا امیرالمومنین علی علیه السلام معتقد هستند با چنین افرادی ازدواج کنند. و همچنین برای مرد مؤمن جایز نیست که با زن ناسبی و غالی ازدواج کند. خب همون گونه که یک زن مسلمان نمیتواند با مرد غالی که به الهی به خدا بودن اهل بیت معتقد هستند و همچنین به شخص ناسبی که دشمن اهل بیت هستند با اینا ازدواج کنند، مرد مسلمان نیز نمیتواند با زنی که این باورها را داشته باشد ازدواج کنند، برای این که هم ناسبی و هم غالی در حکم کفار هستند. اگر چند خودشون رو به اسلام نسبت میدهند و مسلمان میدانند، اما حکم مسلمان بودند بر این دو گروه بار نمی شود. خب یکی از مسائلی که سوال شده است در این که عقد دائم دو نفر اهل کتاب، مثلا مسلمان با مسیحی میخواهند با عقد دائم با هم ازدواج کنند، در صورتی که هر دو نفر در دین خود باقی بمانند، آیا این ازدواج صحیح است یا خیر؟ اجمالا اشاره شد که ازدواج دائم مسلمان با غیر مسلمان درست نیست، ولو این که این دو اهل کتاب باشند. خب تنها در صورتی که عقد موقت باشد گفته شد که جائز هست. حالا کسی که قصد داره با یک نفر غیر مسلمانی آلمانی یا هر کشور دیگری که اهل کتاب هست ازدواج کند، با توجه به این که خود شخص یک شخص مسلمان و شیعه هست، آیا میتواند با این دختر اهل کتاب ازدواج کند؟ جواب داده که ازدواج موقت مسلمان با زن کتابی مانع ندارد، اما ازدواج دائم صحیح نیست. حالا سوال بعدی این است که در مورد نکاح با زنهای صاحب ادیان رسمی که بالاخره دین رسمی دارن، یهودی هستن یا مسیحی هستن، وضعیتش مشخص شد. اما زنانی که اصلا مشخص نیست که اینا اهل چه دینی هستن، آیا می شود در صورت تمایل شوهر بدون صیغه نکاح و بدون اون عقدی که در اسلام مطرح هست با رضایت و توافق دو نفر با هم ازدواج کنن و در اثر همین توافقی که با هم دیگر انجام میدهند دوباره عمل نزدیکی و مقاربت جنسی و امثال اینها رو هم داشته باشن، آیا این درست است یا درست نیست؟ جواب دادن که مقاربت و نزدیکی بدون عقد زناشویی زنا به حساب می آید و یک کار حرام هست و ازدواج با غیر اهل کتاب ولو این که موقت هم باشد باطل هست که اون هم اعتباری ندارد. سوال دیگر این است که آیا ازدواج یک مرد شیعه با دختری یهودی یا مسیحی یا ارمنی و سایر اهل کتاب جایز هست یا نه؟ که گفته شد تنها عقد موقت و ازدواج موقت با اونها جایز هست، ازدواج دائم درست نیست. سوال بعدی این است که در صورتی که در ازدواج موقت با اهل کتاب زن بدون مهریه راضی باشد به ازدواج، آیا باز هم دادن مهریه واجب هست یا نه؟ چون در عقد معقد اجمالا میدانیم که باید در مقابل اون مدت که اینها با هم به ازدواج هم در می آین، شوهر یک مبلغی رو، یک چیزی به عنوان مهریه به زن بپردازد. حالا یک مرد مسلمان وقتی میخواهد با یک زن اهل کتاب ازدواج معقد داشته باشد، زن اصلا اعتقاد به این مهریه ندارد و شاید هم این مهریه رو اصلا نگیرد. آیا در یک همچنین فرضی باز هم بر مرد لازم است که مهریه را به اون شخص بپردازد یا نه؟ جواب دادن که دادن مهریه واجب هست، چون جزئی از این عقد معقد هست، هرچند به این صورت گفته شود، به زن فهمانده بشود که در مذهب ما در مقابل ازدواج معقد یک مهریه‌ای و یه چیزی به عنوان هدیه‌ای باید به زن داده شود و زن را توجیه کند تا اینکه او در مقابل گرفتن این مبلغ یا هر چیزی که به او داده می شود احساس بدی پیدا نکند. سوال این است که شخصی در کشورهای خارجی سوال کرده است که با افراد سر و کار دارن که اونا اصلا دین ندارن، آیا قبل از صیغه عقد معقد لازم است که از دینی اون زن سوال بشود که اصلا به چه دینی معتقد هستن، باورشون چیست، یا نه سوال کردن از دین و اعتقادات او لازم نیست؟ جواب دادن که بله، باید یک انسان مسلمان وقتی میخواهد با یک زنی غیر مسلمان ازدواج کند، اینقدر بداند که این چه اعتقادات دارد. اگر تشخیص داد که اهل کتاب هست، خب در اون صورت عقد معقدی با او جایز هست. اما اگر بفهمد که او اصلا به اهل کتاب هم حساب نمی شود و معتقد به هیچ چیزی نیست، در این صورت عقد معقد با او نیز دارای اشکال خواهد بود. اما اگر کسی که در کشورهای خارجی می خواهد با یک زن خارجی ازدواج کند، خب این زن خارجی نه به عقد معقد اعتقاد دارد و نه به اون شرایط دیگری که در این عقد مطرح هست. در اینجا سوال پیش می آید که در صورتی که زن مثلا حتی اگر زن از اهل سنت باشد که او هم عقد معقد را بر اساس باورهای مذهبی خودش قبول نداره، یا غیر مسلمان باشد که اصلا قبول نمی کند چنین عقدی را، مرد بخواهد برای اینکه این کار برایش جایز شود و از نظر شرعی حلال بشود، باید حتما عقد رو منعقد کند و به زبان جاری کند. حالا سوال می شود که آیا این واقعا یک لقلقه زبان نیست؟ آیا این چنین عقدی اعتبار دارد بدون این که کسی به اون اعتقاد داشته باشد یا نه؟ جواب دادن که درست است که زن بر اساس باورهای اعتقادی خودش ممکن است به این عقد و به این نحو عقد اصلا معتقد نباشد، اما وقتی راضی می شود که با کسی ازدواج کند، لااقل به این حد رضایت بدهد که به شوهرش این اجازه را بدهد که او طبق باورها و اعتقادات خودش این کار را انجام بدهد. اگر زن در همین حد راضی شد و اعلام کرد که من آماده هستم که شما هر گونه اعتقادی دارید و بر اساس اون چیزی که در نزد شما معتبر هست این عقد ازدواج رو اجرا کنی، من راضی هستم، همین مقدار کفایت میکند ولو خودش در ته دلش اصلا به این چیزها اعتقاد و باور نداشته باشد. یکی از مسائلی که در ازدواج با کفار مطرح هست این است که ما در احکام اسلامی خود این مسئله رو داریم که زن بعد از گرفتن طلاق باید عده نگه دارد، حالا چه عقد معقد باشد یا عقد دائمی باشد. اهل کتاب، حالا یک زن مسیحی یا یک زن یهودی که اصلا اعتقادی به نگهداری عده ندارد، آیا عقد معقد با اونها اگر در عده باشد صحیح هست یا نه؟ جواب دادن که صیغه در حال عده جایز نیست، اگر چند اون زن معتقد به این نباشد، یک مرد مسلمان باید این تحقیق و تفحص را داشته باشد تا اینکه مطمئن بشود که زن در حال عده نیست تا بتواند با او ازدواج کند. یک از سوالاتی که برای خیلی از افرادی که در کشورهای خارجی بنا به هر دلیلی مسافرت هایی دارند این است که یک شخص مؤمن و متدین برای تجارت به کشورهای مختلف سفر میکنه، اما در مسافرتی که میروند با افرادی رفیق هستند و همراه هستند که وقتی وارد هتل میشوند و در اونجا ساکن میشوند، خب برخی از این افرادی که خیلی تدین هم ممکنه نداشته باشند پیشنهاد میکند که ما وقتی وارد این هتل شدیم باید از تمام امکانات این هتل استفاده کنیم که پولش را پرداخته ایم. یک از اون امکانات هم ممکن است زنانی باشد که در اون هتل ها هستن، خب استفاده و یا ازدواج با چنین زنانی چه حکمی دارد؟ در حالی که اینها نه رعایت عده را میکنن نه بالاخره اون احکام و شرایطی که در فقه اسلامی بیان شده است مراعات میکنند. خب در این مسئله چند تا سوال مطرح هست. اول سوال این است که حالا بر فرض اگر این مرد متدین از این زنان سوال بکند که آیا شما شوهر ندارید؟ اونا هم میگویند که نه ما شوهر نداریم. خب با این فرض میشود با اینا ازدواج کرد یا نه؟ دوم اگر از عده اونها سوال بشود یا نشود این چه حکمی دارد؟ و سوال سوم این است که در صورتی که خود این زنها هم حتی ادعا بکنند که ما رعایت عده را میکنیم، آیا قول اونها در این زمینه قابل قبول هست؟ در حالی که گمان غالب این است که اینها اصلا این ادعا را مد نظر قرار نمیدهند. سوال چهارم این است که اگر این زنهایی که در هتل ها مستقر هستند اهل کتاب نباشند، آیا ازدواج موقت با اونها صحیح هست یا نه؟ و سوال پنجم باز در این که سن اکثر یا تمام این زنها در سنی هستند که عادتاً باید عادت ماهیانه بشوند و حیض بشوند، منتها با وسایل بهداشتی جدید از حاملگی جلوگیری میکنند، آیا شرایط ازدواج در این سنین با فرض بر عدم اینکه اینا عده رو نگه نمیدارن چه حکمی را دارد؟ برای همه این سوالات جواب کوتاه و مختصری که میشود داد این است که با توجه به این که این زنها در سن هستند که عادتاً حیض میشوند، عده به هر حال بر اونها واجب هست و ادعای اونها در صورت پذیرفته میشود که متهم نباشد به دروغ گفتن و ازدواج موقت هم با غیر کتابی جایز نیست که اجمالاً اشاره در مورد آن صورت گرفت. خب اینا برخی از احکام و مسائل است که خدمت شما تقدیم شد. مسائل دیگر نیز در این زمینه مطرح هست که انشاءالله در جلسه دیگر خدمت شما بیان خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.